بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنا علی اعدائهم اجمعین. در اقسام جهاد به طوری که به از رسید در کتب فقها به این ترتیب تقسیم کردن: یک نوع جهاد ابتدایی است که مسلمانان مجهز بشن و حرکت کنن برای دعوت به اسلام. حالا این که باید امام معصوم علیه السلام حضور داشته باشه یا نایب اون حضور داشته باشه، این بحث شد. قسم دوم اینه که دفاع در حقیقت یک مملکت اسلامی یا بیضه اسلام که بیضه را بعداً معنا میکنیم مورد تهاجم قرار بگیره، به طوری که مرکزیت اسلام مورد تهاجمه، که اون قصد دشمن مهاجم از بین بردن اسلامه. یا نخیر، کشور اسلامی که مهاجم قصد داره که تسلط پیدا کنه بر مال مردم، بر جان مردم، اینم یک قسمه که از اون به دفاع تعبیر میشه. بعضی از اقسام ذکر کردن که در حقیقت دفاع فردیه، یک فردی جانش یا مالش یا عرضش مورد مخاطره قرار میگیره، از خودش دفاع میکنه، از عرضش، از مالش. اینا تقسیمات یک قسمان که جهاد بقات بود، کسانی که در مقابل حکومت امام معصوم و قائم مقامش تن در نمیدن و تسلیم نمیشن که اینا بقاتن. اینا تقسیمات صورت گرفته. ما از اول همونطور که اطلاع دارید این مقسم و این تقسیم به این شکل قبول نداریم. به نظر بنده این تقسیمات و کتاب جهاد بر اساس مبانی مذهبی شیعه تنظیم نشده. تو ملاحظه نکنید در این اقسام قیام‌هایی که ما گفتیم، مثل مال کربلا، مثل مال شهید فخر، قیام زید، اینا رو شامل نمیشه. یک طور تنظیم کردن که حالا چطور شده قصد جسارت هم به علمای بزرگ نداریم، همیشه با دید احترام به اونها می نگریم، اما در تنظیم اقسام و ترتیب ابواب حتی بیان احکام قسمت بسیاری هست که مورد توجه قرار نگرفته. بنده فکر میکنم که بر اساس فقه عامه اینا تنظیم شده، اونطور بوده، اینا هم اینطور تنظیم کردن، منتها اینا بر اساس اخبار اهل بیت حساب کردن. باز هم پیدا میکنیم ما چند تا شرط کردن، یکی قصد جریان کربلاست که خب خیلی معلومه که جریان قیام زید در برابر هشام بن عبدالملک که امام صادق علیه السلام بر اون صحه گذاشتن، یه قیام شهید فخر شهدای فخر که امام موسی کاظم علیه السلام بر اون صحه گذاشتن. اگر شما تتبع کنید بازم پیدا میکنید. به نظر من یکی از اینا باید جریان قیام ابوذره. ابوذر که در برابر عثمان قیام کرد، خب جهاده و در این راه هم کشته شد. ابوذر اول در شام بود و بالاخره بعد از این که عثمان بیت المال را به اون ترتیب به بستگان و آشنایان خودش به عمال خودش میداد، ابوذر تحمل نکرد، را افتاد حرکت نکرد و این آیه را میخوان، آیه 35 از سوره توبه است: الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله بشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکما بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خب بنابراین این آیات رو میخوان، یعنی کسانی که از پولای پولهای عثمان به استعمال گرفتند و کنز و گنج کردند و به حال اینکه فقرا در مضیقه زندگی میکنند. بعد بالاخره تبعید به شام شد، اونجا معاویه هم به همین ترتیب طرف عثمان کار میکرد، اونجا هم راه میافتاد پیر مرد با یک عصای، هر کجا میرسی این آیات رو به طور اعتراض میخواند. دوباره از اونجا معاویه نوشت به عثمان اگر میخواید که سوری، عثمان اگر میخواید که دمشق در تخت اختیار باشه باید از اینجا ابوذر برگرده. ابوذر الان هم در لبنان که شیعه هست، همان در این چند سباهی ابوذر اونجاها تشیع را تبلیغ میکرده و اینا. خلاصه برگشت دوباره اینجا و جریان خیلی مفصل باید به تاریخ مطالعه کنید دیگه. در برابر عثمان دوباره ساکت و آرام ننشد، سرچ کردن ساکت ننشد،
این جهاد به نبه خواست تعبیر
کردن، تعبیر کردن جهاد یک فردی از امر معروف، جهاد یک فردی از امر معروف که سید شادرش رو اریدان امر بالمعروف و انها عن المنکر رفت و جهاد کرد. خلاصه عرصم خدمت محترم که بعدن تعبیر کردن به روزه و در روزه تعبیر کرد ما یک اشکال های حسابی میخواییم که حاکی باشه از تتبع شخص و از بالاخره دقت بیشتر شخص. بالاخره عرض من که تبعید کردن به روزه، حالا باز ما در اینجا این چه بیل بی سلمان نه، سلمان قیام نکرده، سلمان قیام نکرده، ما هم کسی میخواییم نمون جهاد، کتاب جهاد میخواییم، کتاب جهاد میخواییم. یک کنید یک چیزی حسابی بگید جانم، ما کتاب جهاد میخوانیم. ابوذر یکی از مجاهدین است که اصلا در این راه هم کشته، یعنی مرد از گرسنگی در ربضه مرد. ما اینا رو داریم میخوانیم، ما جهاد داریم میخوانیم و الله سلمان و مقداد و فلافلو بند. خب حالا در اینجا از جهت این که حضرت امیر علیه السلام باز خب در تاریخ خیلی سیاد درباره ابوذر هست، باید مطالعه کنید. واقعا یکی از افراد بسیار بسیار مقاوم و متسلب و مجاهد ابوذره، در این حال هم بسیار هم فقیه بوده، محدث بوده. اون همه روایات که ما داریم از فقه ساتون داره، یا بازر یا بازر، نه از سلمان داریم نه از مقداد داریم، هیچ کدوم از اینه که محدث هم نبوده. این همه حدیث ما از ابوذر خیلی داره، حدیث داریم در کدوم حدیث ما از اونها نداریم. از جهت مقاومت و تسلب و قیام ابوذر خب یکی از اونهاش که در نهج بلاغه و من کلام له علیه السلام لأبی ذر لما اخرج الى ربزه، بالاخره تبعیدش کردن به ربزه چون اهل همونجا بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که آسمان سایه نفکند زمینم برداشت، کسی که راستگوتر از ابوذر باشه. و از خود ابوذر عثمان رضی الله عنه خواست و خیلی مشاجره با ابوذر طولانی و کعب الاحبار را، کعب الاحبار یعنی پر یهودی بود، آمده بود مسلمان شده بود، اما در این حال ادعا میکرد که من خیلی از مبانی تورات اولاد بلد، اما اون آورده بود عثمان پلی خودش نشانده بود کعب الاحبار را. الان هم خیلی از اسرائیلیات ما از این قبیل افراد نقل شده. خلاصه ابوذر که این آیه را میخواند و همینطور اعتراض میکرد، ابوذر از کعب الاحبار ببسه عثمان، عثمان از کعب الاحبار در حضور ابوذر پرسید که کسی که مالی از راه حلال به دست بیاره اگر نگه داره خرج نکنه چه اشکال داره؟ ابوذر فهمید که اعتراض به ابوذره که این آیه را بخونه، ولی یک نزون از ذهب و من پزده کعب الاحبار گفت اشکال نداره. ابوذر با همون عصایی که داشت اغلب در این طور موارد به کار می‌برد به کله کعب الاحبار کوبید، گفت یبن الیهودی انت تعلمنا دیننا. بالاخره از ابوذر دید قابل تحمل نیست برای عثمان بودن ابوذر، پرسید کجا رو دشمن می‌داره کجا رو دوست داره، گفت که در روزه چون موقعی که بودم مسلمان نبودم اونجا رو دوست نمیدارم، ولی مکه آمدیم و دوست دارم. وقتی که ابوذر تبعید میکنن به روزه، سنی‌ها خیلی سعی کردن که این جریان پرده‌پوشی کنن. اینجا به این کلام الله علیه السلام لأبی ذر رحمه الله لم اخرج الى الربزه، کلام سید رضی است این صدر. یا ابو ذر بعد قدرن کرد کسی بدرقه نکنه ابو ذر تنها باید بره رضا امیر المومنین و عدیل و امام حسن امام حسن امار این چند نفر ابو ذر را بدرقه کردن در حرکت به سوی ربزه. اینجا حضرت امیر فرموده یا ابو ذر اندکه قذبت لله فرج و من قذبت له ان القوم خاقوک علا دنیا هم و خفتهم علا دینک فترک فی ایدیهم ما خاقوک علی وحرب وحرب منهم به ما خفتهم علی. اینو مطالعه میکنید. آخرش هم داره که لا یونسنک الا الحق ولا یوهشنک الا الباطل، جز حق با چیز اونس نگیر، جز باطل از چیز دیگری وحشت نکن. در شرح خویی جلد هشتم صفحه 236، در شرح ابن ابی الحدید جلد هشتم صفحه 252، در شرح بهرانی جلد سوم صفحه 145، در فی زلال جلد دوم صفحه 263. خب امثال این موارد بنده عرض کنم بیگه که در باب جهاد طوری اقسام ذکر نکردن که شامل این قبیل قیام ها بشه، این قیام، قیام سید شهدا علیه السلام، قیام زید، زید دجان، قیام شهدای فخر. ما باید یه جور بر اساس مبانی مذهبی شیعه طور ما اقسام جهاد برسن که این قبیل، خب اینا رو که شامل نمیشه، خیلی سر شامل نمیشه، قیام مردم ایران برای مشروط و این هم کشته دادن به راهنمایی علما، قیامی که در ایران صورت گرفت الان دهه فجر هستمون هزیک هستم، خب اینا رو بالاخره در کجا مندرش کنیم؟ شما جهاد رو طوری تعریف کردی که شامل این اقسام نمیشه، با مبانی مذهبی شیعه تطبیق نمیکنه، بله با مبانی سنی ها بله. حالا بالاخره با توفیق پروردگار بحث ما امروز درباره جهاد نوع دومه که دفاعه. در جواهر جلد 21 صفحه 14 گفته که بعد از بیان جهاد ابتدایی که بحث کردیم بازم خواهد آمد، گفته قد تجب المحاربه علی وجه دفع، گاهی محاربه واجب میشه ولی دفاع است. البته امام حضور نداره، منصورش هم حضور نداره. مثال میده کم یکون بین قوم یخشاهم عدو یخشا من علی بیضت الاسلام، مسلمان ما میانی قومی باشیم که دشمن حمله کنه و حمله کنه دشمن هدفش از میبردن اسلامه. بیضه اسلام یعنی مراکز اسلام، مثل مساجد، مثل مدارس، مثلا امثال اینها که در اونجاها احکام اسلام بیان میشه، منتشر میشه، تبلیغ میشه. گاهی دشمن نظر همینه، دشمن حمله میکنه بر از بین بردن مساجد و مراکز عبادت و مدارس اینها. این یک قسم میشه. او بگیره دل استیلا علا بلادهم او اصلهم و اخذ مالهم، یا دشمن حمله میکنه نمیخواد مراکز اسلام نابود کنه ولی میخواد بر شهرهای مسلمان ها مسلط بشه، یا مسلمان ها اسیر کنه یا اموالشان رو بگیره. او یکون بین اهل الحرب، یا یک مسلمان از ما در میان اهل حربه، در مثلا اروپا یه جای دیگه است، دشمنی حمله میکنه به اون کشور کار داره ولی این شخص هم در میان اونهاست برای دفاع از خودش، از مالش، از عرضش، ما جهادهای مشروع داریم میگیم، اینم به دفاع میپردازه. خب اینا دفاع اجتماعیه. یک قسمش هست که دفاع از شخص باشه، شخصی در یک جای واقع شده که دنیای کفر و اسلام فرض میکنه، مورد حمله قرار میگیره، یا میخوان خودش رو بکشن یا مالش رو بگیرن او علا عرضه، یا اینکه عرض و حیثیتش مورد که خطر قرار میگیره، یا نفس مؤمنه یا مال محترمه. خیلی محقق رحمت الله در شرایع جواهران تبع الله میگه ولا یکون جهادا، این جهاد نیست دیگه، یعنی این دفاع است و جهاد نیست. منظور چیه که این جهاد نیست؟ منظورش این است که احکام جهاد بر این مترتب نیست. سه چهار موضوع اونجا ذکر میکنه، البته خودش بعدم برمیگرده، نقل میکنه از کلمات، از دروس و غیر دروس، از چند نفر، از مسالک اینها. جهاد نیست، یعنی چند جهاد چند حکم داره. یکی فرار حرامه، در جهاد فرار حرام، کسی که در عرصه جنگ حاضره نباید فرار بکنه، تا کشته بشه ولی فرار نباید بکنه. یکی تحریم فرار. دوم احکامی که برای غنایم جنگی داریم، اونم میگه اینجا اون احکام نیست. سوم این است که با اسرای اونجا یک رفتارهای صورت میگیری که اون مربوط به اینجا نیست. چهارم اینه که شهید لا یقتل ولا یکفن، این در باب جهاده، در دفاع لا یقتل ولا یکفن نیست. خب این چهارتا میگه منظور شرایط محقق چیز میگه، صاحب جواهر میگه منظور محققه، ولی خودش بعدن بر میگرده میگه شایدم منظورش این باشه جهاد دیروز خواندیم نیست، یعنی جهاد ابتدایی نیست، احکامان نداره، اما خودش یک نوع جهاده. مثل عمومات که ما داریم در باب در قرآن و اینا شامل این مورد هم میشه. بله خودش هم بعدن میفرماین، بعدن میفرماین بیاین که ما همه این احکام رو اینجا مترتب میکنیم، یعنی اینجا هم شهیدش لا یقتل ولا یکفن که در باب طهارت همیشه میگه ما گفتیم، در باب تکفین اموات و غسل اموات اونجا گفتیم، و هم این که فرار حرام است خواهیم گفت، و هم این که غنایمش حکمش چی و اسیرها رو خواهیم گفت. خب اینجا با توبه و ارادش شروع میشه به بحث دفاع. بنابراین یکی از چیزهایی که در باب جهاد بحث میشه وجوب دفاعه. اگر کشور اسلامی، شهر اسلامی مورد تهاجم از طرف کفار قرار بگیره، کافر هم نباشن، طرف مسلمانی که در مذهب با ما هماهنگی ندارن، بعد واجب است که دفاع کنن. دلیل بر وجوبش چیه؟ میتوان گفت که به ادله اربعه دفاع واجبه. یکی اینکه قرآن کریم قاتل الذین یقاتلونکم، حالا الان یادم نیست در کدام سوره است، قاتل الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما به قتال برخواستن با اونا قتال کنید. میشه باز گفت که لا تلقوا بعید که بلد تحلک، اگر نرن خب هم هلاک میشن دیگه، برابر این واجبه که اینا با دست خودشان وسیله هلاکت خود را فراهم نسازن و حرکت کنن و جهاد کنن. عمومات آیات قرآن که داریم درباره قتال و جهاد صاحب جواهر میگه شامل اینجا میشه، این کتابن. و اما سنتن و سنتنم، خب این معلوم است به این که چند تا روایت هست که بعدن میخوانیم، بیزه اسلام و مورد تهاجم قرار گرفته چه کرده، بعدن میخوانیم که این سنتن، بعدن میخوانیم روایتش شده. اما اجماعان، خب اجماعیست از فقهای ما، کسی مخالف این مطلب نیست که دفاع بر مسلمان ها در چنین جریان های واجبه. اما این که عقلا میتوان گفت که این طور دفاع ها هم فطرتا لازمه هم عقلا. بعض مطالب هست که فطریست، بعض مطالب هست که عقلی و منطقیست، بعض جا هر دو هستن. مثل ظلم هم قبیح هست فطرتاً، یعنی کسی که ظالمه اشخاص از او قلباً متنفرن، منظر این فطرت، این است که ظلم قبیح هست فطرتاً، یعنی فطرت هر آدمی در برابر او تنفر و انزجار نشان میده. و همین که اقلن یعنی صغرا کبرا، اقلن جاست منطق باشه، صغرا و کبرا بچینیم و ترتیب بدیم قضیه نتیجه میشه عقلی. بنابراین همونطور که ظلم قبیح است فطرتاً و عقلاً، اینجا دفاع واجب است فطرتاً. این انسان نیست، حتی اگر حیوانات هم اگر لانه و آشیانه اونها مورد هجوم قرار بگیره، حیوانات هم که عقل ندارن ولی فطرت دارن دیگه، حیوان هم از لانه و آشیانه خودش دفاع میکنه مورد هجوم قرار بگیره. برای فطرتاً واجبه، عقلاً هم واجبه، که خب معلومه عقلا از لحاظ منطق عقلی بر خودش واجب است، دفاع واجب است کتابان، سنتان، اجماعان، عقلان. تفاوت دیگه نیست که اینجا مثل اون دیروز بحثای قبل نیست. اونجا میگفتیم که بر چند طایفه واجب نیست، بر چند تا واجبه. اونجا میگفتیم بر زنها واجب نیست، میگفتن بر اعرج واجب نیست، بر بچه ها واجب نیست، اینجا اینطور نیست. در دفاع بر مرد و زن و پیر و جوان، حتی سبیان، ازشان کار برمیاد، باید حرکت کنن. خب بحث اینه که در اینجا امام معصوم لازمه. نه، اینجا لازم نیست امام معصوم وجود داشته، معزونش. هر کسی در فطرت خودش، هر مسلمانی لازم بدانه که دفاع کنه. در مملکت ما دو دفعه جریان دفاع رخ داده، در زمان فتح‌علی شاه قاجار و اینا خیلی مهم، و دو تا از فقهای بزرگ ما هم کتابشان در دسته در اون زمان بودن. یکی کشف القتاست، شیخ جعفر کشف القتا در اون زمان خودش حضور داشته و این جلد چهارم کشف القتاست که یه مقدار بردن بخانم، خودش در اون زمان حضور داشته. یکی هم مرزای قومی که در جامع شتات مطالبه داره. این دوتا چون برای اینکه در سال 1218 میرزای قومی در سال 1230 دنیا رفته، قمری، این قرن 13 هم یک قرنیست برای مسلمان ها مصیبت زیاد بوده و خیلی ضعیف بودن ممالک اسلامی. در 1230 میرزای قومی از دنیا رفته، صاحب جامع شتات. در جامع شتات مطالب زیادی درباره دفاع وجود داره، چون اون زمان بوده و ازش میپرسیدن جواب میگفت. شیخ جعفر کاشف القتا در سال 1228 در دنیا رفته. بعد حمله اول روسیه به ایران در اون زمان در سال 1218 قمری شروع شده و در سال 1228 قمری، یعنی بعد از 10 سال این جنگ ادامه داشته. بعد از 10 سال عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه منعقد شد که بر اساس این عهدنامه جنگ ترک بشه. در این 10 سال هیچ وقت ایران آرام نبوده، چون اونا 17 شهر ما رو گرفتن، الان در اختیارشون است، باکو و دربند و شیروان و نخجوان و از این قبیل شهرها در اون موقع گرفتن. مردم و مسلمان و اونجا که تحت سیطره روسیه واقع شدن نامه میمیشتن به علما، به مراجع اون وقت، که ما در اینجا نه امنیت جانی داریم، نه امنیت ارضی داریم، نه امنیت دینی داریم، هیچی نداریم دیگه، به داد ما برسید، ما رو از چنگال روسیه نجات بدید. من علما هم ساکت آرام نبودن، در فکر این بودن که مردم تهیج کنن، بسیج کنن، مجهز کنن، مردم برن و شهرهای خودشون را از اخترانا در بیارن. دفاع کم کم ادامه داشته. اینا این کتاب، کتاب کشف القتاست، مال شیخ جعفر کشف القتاست. البته کتاب بسیار کتاب خوبی است، اخیراً چاپ شده در 4-5 جلد. چاپ قبلیش خیلی خوب نبود، اما 4-5 جلد چاپ شده، پاورق هم داره، مدارک اینا نوشته شده. خیلی کتاب خوب مهمه. شیخ جعفر یکی از علمای بسیار بزرگ ماست، چون در اون جلد اولش درباره اصول عقاید بحث کرده، مطالب توحیدی خیلی زیاد داره، درباره نبوت، درباره امامت. در نبوت بحث کنه، از تورات نقل کنه، از انجیل نقل میکنه، از مطالب نقل. این حاکی از اون اطلاع کامل این شخص بر این کتاب، این فقیه اینطوری بود خودش. و در اینجا ایشان بحث میکنن درباره همون دفاع که مورد بحث ماست. وقت ایشان میگن که این بحث پیش میکشن که آیا در دفاعم لازمه که امام حضور داشته باشه، نشد مأذون امام یا اقلن فقیهی در رأس مجاهدین قرار بگیره؟ اینا رو ایشان میگن واجب نیست. میرزای قمی هم در جامعه اشتاد داره واجب نیست. مردم وظیفه دارن که خودشان حرکت کنن، حتی تأخیر نیندازن. ایشان بعد از بیان این که آیا امام معصوم یا نایبش عامن یا خاصن لازمه یا نه، رفته سراغ این مطلب که کیه الان. ما خودش میگه من تواضع میکنه، اگر من فقیه باشم میخوام یه نفر معین کنم، فتحعلی شاه را معین میکنه. فتحعلی شاه را به عنوان نایبش معین میکنه که در این جنگ حضور داشته باشه، در دفاع در برابر روسیه. دفاع در برابر روسیه، اصلا فتحعلی شاه اصلا تا کل سلاطین قاجار بی عرضه ترین سلاطین بودن. خب این سلاطین که حرم سراها و لذت گرایی ها و تجمل گرایی ها و تشکیلات عجیب غریب کی می رسیدن به این که به فکر مردم باشن و جهاد در راه خدا فی سبیل الله؟ ولی ایشان یعنی حامد ببینید الان الحمدلله ما در چه وضعیم، ناچار برای خاطر اینکه خب علما لشکر ندارن که اتباع اینا اونجور که ندارن که بله مردم از اونها تقلید بکنن. مردم خب خیلی در سطح پایین قرار دارن، بی سوادی اینا چیزی را که خلاصه ایشان میگه فتحعلی شاه خلد الله ملکه را فلان و فلان تعریف بکنه، ایشان من نایب معین کردن در این جنگ، مردم از او اطاعت کنن، کسی مخالفت نکنه، مخالفت و مخالفت من، مخالفت هم مخالفت امام، مخالفت من مخالفت خداست اینا، و به مردم تأکید میکنه از فتحعلی شاه پیروی کنید تا اینکه بلکه در این دفاع موفق باشید. بله این کتاب را مطالعه کنید، آدرس خدمت عرض کنه که از چیزایی که ما باید مطالعه کنید در بحث دفاع. بعد خودش 30 برنامه برای جنگ معین میکنه. از صفحه 332 جلد 4 کشف القطاع را مطالعه میکنید. جریان نسل فتحعلی شاه میگه ادام الله زلاله علی رؤوس الانام در صفحه 333 نسب فتحعلی شاه و نایب خودش، بعدش هم داره که سلطان ما خلد الله ملکه این کار بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه. بالاخره در این جنگ کسی که واقعا کارگردان بود بیشتر عباس میرزا بود، به سر فتحعلی شاه و اون به عنوان ولیعهد معین شده بود. در عهدنامه گلستان و بعدا عهدنامه ترکمنچای بسته شد. در اینها یک ماده این بود که روسیه باید قبول کنه که عباس میرزا بعد از فتحعلی شاه پادشاه باشه، از این قبیل عبارات اینا که اینا بالاخره برای خودشان کار میکردن. اینا این کتاب، کتاب جامع شتات را هم عرض کنم که بعدن مطالب جالبی داره که نقل میکنیم چه اینها به وجود آمده و اینا بودن. در اون این اولی از سال 1218 تا 28 که بعهدنامه گلستان خاتم پیدا کرد، بعدم جریان همچین نشد برای خاطر اینکه این عهدنامه عملی نشده، شهرهای ما در اختیار اونا بوده، همون دردسر و مشکل وجود داشت اینا، تا میرسه به سال 1241 و 42 دیگه کاشورقتا از دنیا رفته و مرزای قومی هم از دنیا رفته است و موقع مرجعیت سید محمد مجاهده. سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاضه، او در نجف است و مرجع است، خیلی مهم. بالاخره او خودش حرکت میکنه میاد به ایران با چه خب مردم چقدر احترامات زیاد، ایشان میاد و خودش هم میره جبهه و امر میکنه علما و وعاظ و خطبا و حفظه ها و هرچه طلبه هست همشون بیان به جبهه. تقریبا در 17 ماه مردم متحد ایران جبهه را اداره کردن. روز رساندن ارزاق و لوازم احتیاج کار آسانی نبود. وقتی سید محمد مجاهد وارد ایران میشه، میره تر تهران و در آنجا حکم جهاد را صادر میکنه. یکی از 40 تا از مجتهدین معروف در رکاب سید محمد مجاهد بودن. یکی از آنها حاج ملله احمد نراقیه، صاحب معراج ساده و اینا. بالاخره چند ماه جنگیدن، اما چون همون که آدم باید بسنه، چون قبلا در مردم روح جهاد ایجاد نشده بود، خضوع هجرکم نبود و مقدماتش نبود و اینا، مملکتم مملکت خانخانه ارباب رعیتی، یعنی هر چند تا روستار یکی از فلان الدوله ها و فلان الملک ها و فلان السلطنه خانها دارن. اینا آمدن به جبهه، هر کدامشون مثلا چند نفر آورده، همشون سر در آخر هم عباس مرزا و فتحعلی شاه دارن. بالاخره شکست خوردن، در اون دومیان شکست خوردن. اما چی؟ این دو تا مطلب است که ایران اینا رو پشت‌سر گذاشته و این دو نفر عالم و غیر از اینها بودند. اینا مطالب زیادی وجود داره درباره دفاع و به عبرت ها که باید ساخته بشه. حالا در آخر بحث امروز این مطلب هست که شما فکر کنید. این بحث فقهی ما داریم بکنیم. این بگم بحث فقهی مربوط نمیشه، به تاریخ مربوط بشه، باید مطالعه کنید. با تاریخ مطالعه کنید، تاریخ مطالعه کنید. بله؟ چی فرمانم؟ تاریخ قد بحث های ما با تاریخ خیلی مربوطه. در بحث ها ما باید برای هر بحث یقلا 7-8 ساعت وقت بگذاریم، بریم مطالعه کنیم، بنویسیم و نوشتر ما را هم به استاد و بنده استاد نیستم نشان بدیم، یک چند روز بنویس بیار تا من بگم که چیه. بله؟ بله؟ من میدونم که راه رهایی نداره. جهاد ابتدایی، این دفاع است. ما دفاع داریم بخوانیم. اینا حالا انشاءالله فردا، چون وقت داره تمام میشه. وقت داره تمام میشه، فردا انشاءالله. بله؟ بله، بله، درسته. اصلا خدمت محترم فرنجا فقط مناسبه اینه که در چند موضوع باید بحث بشه. اون که فقها گفتن تهاجم نظامی دفاع، اما حالا در زمان ما تهاجم زیاده، هجوم نظامی داریم باید دفاع بشه، هجوم فرهنگی داریم، هجوم سیاسی داریم، هجوم اقتصادی داریم، اینا همش هجوم از طرف دشمن به کشورهای اسلامی. این هجوم ها انجام شده و می شود. اون چی فقها بحث کردن در برابر تهاجم نظامی بوده، اما فرهنگی، سیاسی، اقتصادی این داره مطالعه کنید، مخصوصا آقای مجاهدی، تا فردا انشاءالله.